Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin. الطيبين الطاهرين لقد عزف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فلرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث زيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. خدمة عزيزان و حضار آل فتر، استحضار دارید که توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه از زاریات رو مطرح میکنیم. دیشب خدمت عزیزان گفتیم که حضرت باری تعالی فرمود اگر متقین عطای الهی رو دریافت میکنن به خاطر آن است که اینها در زندگی دنیا محسن بودند، اینها انتخاب پسندیده در زندگی داشتند، اعمال نیک رو سر لوحه برنامه های زندگی خودشون قرار دادند و از پس این اعمال هم به نیکی برآمدند، یعنی هم کارهای پسندیده رو انتخاب کردند و برنامه زندگی خودشون قرار دادند و هم هر کاری را و هر عمل نیکی رو که انجام دادند به بهترین شکل اون انجام دادند. احسان هر دو بعد رو شامل می شود که توضیح دادیم. این احسانی که این جماعت داشتند دو شاخه داشت، یه حوزه و حیطه اون در ارتباط با خداوند بود، کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحار هم یستغفرون. اینها اون انس و اون مناجات و اون ذکر با خداوند رو هیچگاه ترک نمی کرد، حساب کار خودشون در شب می کردند و اونگاه استغفار و نیایششون رو با خداوند سبحان داشتند و تجدید قوا می کردند و در ارتباط با خلق و بندگان خداوند که حوزه دوم بود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینها یه تعهد اجتماعی نسبت به دیگران داشتند، به احساس نمی کردند که این مال من است و اختیار اون چشتانگ و اون در دست من، نه، نگاهشون این بود که این اماناتیست که خداوند به ما داده است و در این امانت بندگان او هم سهمی دارند و بهره دارند و با این نگاه به دارایی و موجودی خودشون نگاه می کردند. خود محور نبودند که همه چیز رو برای خودشون در دنیا بخواهند، حقی قائل می شدند برای دیگران هم، برای سائل و محروم که گفتیم سائل و اون کسیست که حاجت دارد و می پرسد. البته مراد از کلمه سائل اون کسی نیست که متکدی باشه و به اصطلاح پارسی ما گدایی کند، یعنی سائل حرفه‌ای، نه، این نیست مراد خداوند. گاهی جماعتی سوال میکنن و شغل دیگری جز سوال ندارن و کار دیگری جز سوال ندارن، این نیست مراد. مراد اون کسیست که حاجت دارد و نیاز دارد و نیاز اون کرم بر او فشار آورده است که به هر حال حاجت خودش رو با شما مطرح میکند و در میان میگذارد، این میشه سائل. دوم اون کسی که حاجت دارد اما اونقدر صیانت نفس و عفت نفس دارد که حاضر نیست همین حاجت خودش رو هم بر زبان جاری کند، این میشه محروم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اینها به هر دو گروه، ولو اینکه سوال ناپسند است و خوب است انسان در مسائل مادی از دیگران سوالی نکند، اما گاه کار به اونجا میرسد که دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. اما به هر تقدیر اگر سؤالی انجام شد، ما وظیفه ما چیز دیگری است. اینجا وظیفه ما حسن عمل است، اینجا همون احسان رو باید داشته باشیم در برخورد با بندگان و خداوند بلایی که سؤال میکنن. خب این قسمت رو توضیح دادیم و در ادامه هم خداوند سبحان فرمود و فی الارض آیاتٌ للموقنین. اگر میخواهید انسان ها به یقین برسید، که یقین اکسیر اعظم است، کیمیای بزرگ است، عالی ترین مرحمت خداوند در انسان ها جهت اعتقادی، اجازه دادن رسیدن انسان به مرحله یقین است، اون علم جازم ناب آرامش دهنده وجود. گفتیم به خداوند موقن گفته نمی شود، خدا یقین ندارد، چون یقین علمی است، دانشی است که بعد از استراب و بعد از دلواپسی می آید. ما انسان ها این چنینیم، در خیلی از قضایا و مطالب شبهه داریم، شک داریم، ریب داریم، تردید داریم، دلواپسی داریم، اما اون راهی را که طی می کنیم که نهایت اون اعتقاد و علم کامل جازم است، منتهی به یقین می شه. این مسیر یقین رو خداوند برای ما گشوده است و قرار داده است. در اینجا فرمود اگر می خواهید به یقین برسید و اون آرامش وجدانی و درونی رو پیدا کنید، و فی الارض آیاتٌ، در زمین دریچه های یقین گشوده است. می تونید مطالعه کنید، آیات خداوند رو در زمین ببینید و به یقین برسید و اون آرامش رو در خلقت پیدا کنید. دیشب اشاره کردیم که این ابعاد مختلف است. همه چیز زمین رو خداوند به عنوان آیه قرار داده است. هیچ جای زمین نیست که خالی از آیات الهی نباشد. این بستگی به فهم ماست، به شیوه نگاه کردن و مقدار آشنایی ما با آیات الهی است. حیات نباتی زمین رو بنگریم، حیات حیوانی اون رو ببینیم. گفتیم در بعد توحید زمین بهترین آیه است، در بعد معاد عالی ترین دلیل است، در بعد نبوت هم اشاره کردم دیشب کمک میکند. خب تا چه برسد به اون که اگر کسی بخواهد نگاه عمیق تر و دقیق تر به این پدیده عظیم الهی داشته باشد که چه میکند این کره، چگونه آفاق رو ایجاد میکند، چگونه میدرد فضای ظلمانی رو در دل کهکشان، چگونه حرکت میکند اون عاملی که تمام اجزاء خلقت رو کنار هم قرار داده است و علت پیوند مولکول هاست کنار یکدیگر، همون عامل است که این زمین رو با این سرعت عظیم، این سو اون سو در این مدار بیزی در حال حرکت قرار داده است. گرویتیشن لاف، همون قانون گرانش، قابلی گرانش است که موجب می شود این زمین با این سیر در این مدار در حرکت باشد، همون که مولکول های این ظرف رو کنار هم قرار داده است، همون عامل این حرکت است، همون عامل حرکت انتقادی زمین است. حالا برسد به این مقامات که انسان فرو برود در این پدیده ها و اسرار خلقت، که اون یقین های دیگری می آورد. استهزار دارید، یقین سه مرحله دارد، گاه علم و یقین است، گاه عین و یقین است، گاه حق و یقین است. گاه شما شنیدید که بیماری وجود دارد، میگویند این بیماری این درد را دارد، این سوز را دارد. علمی دارید و خواندید و مشخصات بیماری و علائم بیماری را. گاه شما به عنوان یک طبیب بر بالین این بیمار حاضر شدید، معاینه کردید، دیدید، آزمایش را آورد، مشاهده کردید. وقتی که خوندید تو کتاب ها، میگید تو کتاب خوندم، اینو فلان دانشمند معقل در این رشته در فیزیولوژی انسانی در پاتولوژی اینطور گفته است. خوندید، گاهی دیدید، این دارید معالجه میکنید این مریض رو، شما یه طبیب. اونجا علم و یقین داشتید تو کتاب، حالا که میبینید عین و یقین دارید. اما اگر خدای ناکرده روزی آمد که شخص حضرت علی در این تخت خوابیدید و این بیماری در وجود خودتون اومد، بعد چی دارید؟ بعد حق و یقین دارید. هر سه مرحلش علم هست، اما چقدر فرق است بین این مراحل علم. هنگامی که خودتون این درد رو میکشید، بعد میگید تا مبتلای به این بیماری نشی نمیفهمی چه خبر است. اینو باید ببینید تا بشه اون حق و یقین لمسش کنی. یه زمان نکاهت عطار میگفتم برای دوستان به هم مصیبت نامه عطار، قشنگ میگد این جمله رو، نیشابوریان گرم شدند و اوقایی داشتم که امروز میخواد باران رحمت خداوند ببارد، یعنی حد خدا میخواد اجرا بشد، به ناست دست سارقی قهد شد. اینو عطار در مصیبت نامه نقل میکنند. جمع شدند و مردم قوقایی داشتند و الان میآورند آوردند. میدان مرکزی نیشابور است و این سارق آوردند که میخوان دستش بزنند. اما دیدن این سرش پایین ننداخت و سینه‌ش هم ستب گرفته است و نالم نمی کند، زجن نمی زند و خواهش هم نمی کند و آوردن رو گذاردن دست رو اعلام کرد، کیفرهاس خونده شد به تعبیر ما، جرم گفته شد، دست رو گذاردن و کوبید قد شد، درون روغن مذاب گذاردن، بستن رک ها رو، دست سیر بغلش گرفت و مردم متفرق شدن که بی جزه نمی دانم ناله این فلان، ناراحت شدن مردم که چی جور اجرای حدی بود، همیشه جور دیگری بود. متفرق شدن مردم، این محدود که حد زده شده بود دستش به زیر بغلش گرفت، راه افتاد در بیابان. یه مرد زیرک حکیمی دنبالش گرفت، گفت من باید ببینم چه خبر است و کاری. دید رفت از شهر خارج شد، رسید به یه خرابه ای، رفت و خرابه به کسی کنج خرابه نشسته است، تا که چشم این به اون افتاد او بلند شد، این نگاهش کرد، شروع کرد نعره زدن، دستشو تکان دادن که زمین آسمان می‌لرزید. اینکه تا الان ساتور به زیر آمد چیزی نگفت، اما الان دارد این طور زجه میزند، ناله میزند. دید دقایقی سرشون پوشانه هم گذاردن، گریه کردند و این اومد بیرون، اونم نشست گنج خرابه، رفت دنبال شکره، گفت آقا ولت نمی کنم، قضیه چی؟ گفت ول کن مرا. گفت نباید من سر تو بدانم. گفت قضایا این است که من هنگامی که آمدم به میدان دست من بزنند، دیدم هیچ کدام از اینها حد نخوردن، هیچ کدام نمی فهمن یعنی چه این قضیه. اگر من هر نالهی بکنم، هر زجهی بزنم، فایده ای نمی کند. دست من که زدن باز هم دیدم اینها نمی فهمن این درد چیست، چیزی نگفتن. می دانستم این که از رفقای من چند روز قبل حد خورده است و کجاست. اومدم وارد خرابه شدم، تا که دیدم او که مصیبت دیروز من امروز من او دیروز چشیده بود، اونجا تونستم سوز دلم رو منتقل کنم، چون می دانستم او می فهمه دست من چه می گذرد. اینجا توانستم سوزم رو منتقل کنم و ناله درون سینه من کنده شد. تا آدمی مبتلا نشد به یه پدیده ای، عزیزان نمی فهمد چه خبر است. این مرتبه حق و یقینه که وجدان کند انسان تو وجود و جانش. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیاتی است برای اهل یقین. و فی انفسکم، و در وجود خود شما انسان ها آیات یقین الهی است. و ما گاه علم و یقین داریم به شناخت به خودمون، گاه عین و یقین داریم، گاهی از این نوعشه حق و یقین داریم، یعنی روح رو فهمیدیم، ارتباط روح و جسم رو فهمیدیم، توانسته است این روح رو از بدن بیرون بکشد، تخلیه کرده است. اون غیر این چیزیست که ما میگیم آقا پسیکانالیز فلان، این حرفا نیست. اونی که اون شناخت رو به روح پیدا کرده است و روح خودش رو از این بدن، اون بزرگ آیتی که در همین شهر روح خودش رو از بدن بیرون میکشید و تخلیه میکرد، خدای رحمت کند او را، اون دیگه چیزی میفهمه از وفی انفسکم افلات و بسرو، که با گوشه ای از معارف مکتب اهل بیت علیه مصرات و السلام، با معارف دربار مکتب امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، آشنا شده است و میتواند این حلاوت الیقین، این شیرینی یقین رو در وجود خودش حس کنه. خب ادامه بحث رو عرض میکنم، به همین مقدار بسنده میکنیم به سخن دیشب. فی السماء رزقکم و ما توعدون، و در آسمان و در سما است رزق شما انسانها، و اون چه خدا به شما وعده داده است، اون چه به شما وعده داده شده اید، مواعید الهی در آسمان است. استعذار دارید، کلمه سما در قرآن کریم مفاهیم بسیار زیادی دارد، من در صدد بیان اون نیستم. این سمایی که خداوند، آسمانی که در اینجا مطرح می کند که رزق ما اونجاست، و وعده های خداوند چی به ما وعده داده شده است، هذه جهنم التي کنتم توعدون، جهنم چی به ما وعده داده شده است، بهش جنات و عدن وعد المتقون، بهشت هایی که وعده داده شده اند متقین، بهشت، جزا، قیامت، اینا وعده های الهی است. اینا کجاست؟ اینا در آسمان است. کدوم آسمان؟ آیا مراد از این سما منظومه شمسی است؟ آیا کهکشان راه شیری است؟ آیا امرأت المسلسله است؟ اینها نیست. مسلم است این سماعی که خداوند در این آیات مطرح میکند سماع مادی نیست. ما یه آسمانی داریم در قرآن که این آسمان مادی نیست. این همون آسمانی است که وقتی که میخواهید با خدای آسمان آفرین صحبت کنید دستتون به همون سو بلند میکنید. چون چرا وقتی میخواهید خدا را بخوانید میگید اللهم انی اسالک، چرا دستتون بلند میکنید؟ این سوال رو کسی از امیرالمومنین کرد که آقا چرا دستتون بلند میکنید به آسمان؟ مگر خدا در آسمان است؟ شما میگویید که هو معکم اینما کنتم، خدا همه جاست. خب اینطوری دعا کنید. چرا اینطور دعا میکنید؟ اشاره فرمودند امام که آسمان رمز طهارت است، آسمان جایگاه پاکی و قداست است. ما وقتی میخواییم با آسمان آفرین و قدیس آفرینش صحبت کنیم بذار دستمون به سوی ملکوت و عرش اعلای او میکنیم، و این جهت جغرافیایی در دست بلند کردن ما نیست، این جهت معنوی است، این بعد ملکوتی است. یعنی اصلا خود کلمه سما به معنای رفعت و بلندی است. اون جهانی که برتر از این جهان است، اون عالمی که فراتر از این عالم ماده است، اون عالم سما غیر مادی است. اونجاست که وفی سما رزق و گم. انسان ها بدانید مسئله روزی شما در زمین یه پدیده ساده نیست. یه بودجه میخواد تعیین بشه برای یه کشور، میبینید 6 ماه یه دولت از اول سال تا الان 9 ماه بفرمایید بررسی کردن. خب حالا این لایحه رو آماده کردن میدن به مجلس، تا پایان سال هم مجلس شورای اسلامی بررسی میکنه، میخواد این بودجه سال 82 یه کشور ما باشد. 1 سال بهش کار شده، صدها کارشناس بلکه بیشتر، تیم‌های مختلف کار کردن این بودجه رو تنظیم کنن برای مملکت. به اجرا داده می‌شود در سال 82 مشکلاتش رو می‌بینیم، تبصره ماده میاد، هی تصحیح میشه، اصلاح میشه. ما همه کشورهای دنیا فرقی نمی‌کنند. 60 میلیون 70 میلیون با این منابع می‌خواد بودجهشون تأمین شود. 6 میلیارد بشر، صدها میلیارد حیوان، صدها میلیارد جنبندگان دیگر، نه در این زمین بلکه در تمام عوالم. چی تدبیر رزق اینها می کند؟ و فسماع رزق و طرح روزی، لایحه روزی رو خداوند سبحان تدبیر می کند و اوست که می پیچد نسخه بودجه خلقت رو برای آفرینش خویش. طراحی رزق با خداوند سبحان است، منابع رزق هم در اختیار الهی است و اوست که در وجود ایجاب می کند به استمرار می دهد امر رزق. در کنار اون فرمود و ما توعدون، همینطور که عرض کردم یعنی وعده های الهی. یه جمله عرض می کنم رجم، ما این اعتقاد را داریم از خود قرآن گرفته ایم که و ام من شیئن لا عندنا خزائنه، هر چی عزیزان ما در این عالم نمی‌بینیم ریشه های اون و این من شیئن الا عندناس، یعنی عند الله. هر چی تو این دنیا می‌بینید، اگر آهن است و انزلنا الحديد، خدا فرمول آهن رو فرستاده است. اگر آب است انزلنا، خدا فرستاده است. اگر قرآن است انا انزلناه، همه چیز رو خداوند تدوین و تنظیم نموده است و از مقام اندلاهی همین به فسما از اون عالم الهیت برنامه اون رو تدوین کرده است و برای بشر به مقادیر و نیازها و استعدادها و ظرفیت ما فرو فرستاده است. تمام این امر الهی به فرامین الهی است. فرمود اینها در نزد اوست و اون چه وعده داده شده است به شما همه در عالمی است ماورای این عالم که به اون جهان و عالم پا خواهید گذارد و با اون آشنا میشه. فورب سماع والعرض، قدری فهم اینها مشکله. رضا خداوند قسم یاد میکنه، سوگند به پروردگار آسمان ها و زمین، وقتی خداوند در قرآن میخواد مطالب خیلی مهم رو بگوید به خودش قسم یاد میکنه. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن. خدا در خودش میگه، به خدای شما قسم، خداوند به خودش میگه، به خدای شما قسم که همه تون مبعوث میشید، همه تون به سویو حرکت میکنید. وقتی امور مهم خلقت گفته میشه، حضرت باری تعالی ابتداءً به ذات خودش، بعد به وجود مقدس نبی مکرم و به جان پیغمبر قسم یاد میکنه. اینا مهمترین قسم های قرآن است. اول ذات اقدس او، بعد لعمر که انهم لفی سکرتهم یعمهون. پیغمبر به جان شریف تو قسم که اینها آدم بشون نیستن مثلا چنین و چنان. در اینجا فرمود فبرد به سماع و لعرض، به پروردگار آسمان و زمین قسم، انهو لحقون. این مطلبی که گفتیم، این که امر رزق اندالله هست، این که وعده های الهی، این وعده هایی که به شما داده شده است محقق و مسلم در یه عالم عادی است، اینها حق است، هیچ تحلیلی در این وعده ها و مطالب نیست. اونقدر حق است و روشن است، مثل ما انکم تنطقون، مثل همی که شما نطق دارید. چقدر آشکاره براتون؟ اگر بفهمید حقایق این مطالب هم همین مقدار روشن است. اگر حجاب ها نباشد، اگر زدوده شود حجاب ها، بعد حقانیت این مطالب را میبینید و برای شما اینطور روشن میشه. استعذار دارید، ما دو معنا برای نطق داریم. فلاسفه و حکمای یونان، اهل منطق یونان، از گذشته وقتی انسان رو تعریف میکردن میگفتن اهل انسان و حیوان و ناطق. انسان حیوانیست، حیوانیست که ناطق است. بعضی از حیوان ها ساحلن، اینا شیهه میکشن، بعضی ها ناهقن، نهیق دارند، اما انسان ناطق است. این رو به اصطلاح اون فصل مقدم انسان میدانستن، اهل انسان و حیوان و ناطق. یعنی چی؟ این نطق یعنی سخن گفتن. خب غیر انسان هم موجوداتی هستن که سخن میگوین، مگر توتی سخن نمیگوین؟ چون که توتی جمال آینه تا ندیند، سخن نگوید خبر نبندد. توتی سخن میگوید، نطق داره توتی. و خیلی از انسان ها هستن که نطق ندارند. به همین دلیله که خیلی از بزرگان وقتی بحث نطق انسان مطرح میشه میگن مراد از انسان ناطق است، این سخن گفتن نیست، علمه البیان است. مراد اون قوه درونی نطق آدمی است که این فرق بین انسان و بقیه حیوانات است، یعنی اون قوه ادراک کلی انسان. انسان موجودی است عزیزان دارای قوه نطق، یعنی می تواند ادراک کلیات بکند. اونگاه از این تصور کلی که در ذهنش میاد جزئیات اون رو بشناسد و دست به مکاشفات و دست به پندارها و اختراعات نو بزند. این فرق بین ما و حیوانات است. حیوانات مدرک جزئیاتن، کلیات رو درک می کنند، اما انسان درک کلی دارد. یعنی چی؟ ساده عرض کنم، یعنی دوتا معلومتون رو میذارید کنار هم، بعد یه مجهول نو رو به دست میارید. همین سیری که بشر در زندگی خود تا امروز داشته است. اگر زنبور عسل بوده است، اگر مورچه بوده است، اگر تمام حیوانات بودن، هیچ فرقی بین زندگی اینها تا الان پیش نیومده است، نه خانهشون، نه خوراکشون، نه پوشاکشون. اما انسان ها رویه غذاییشون، سیستم تغذیهشون، پوشاکشون، مسکنشون چقدر فرق کرده است در هزار سال اخیر، در 100 سال اخیر، در 50 سال اخیر، در 20 سال اخیر. این قوه نطق. انسان موجودی است که با کنار نهادن معلومات مجهولات خودش رو روز روز حل می کند و تبدیل معلومات می کند. این نطقه. خب این نطقه را بدانید. یا رسول الله، آیا شما جریان مهمانی ابراهیم رو می دانید؟ مسلم نمی دانید، چون هیچ کی نمی داند، چون این ماجرایی نیست که در کتاب ها آمده باشد. این قصه ایست که از وحی نازل می شود و خداوند این ماجرا می داند و حال می خواهد این مطلب نهان شده و نگفته را برای شما گفته کند تا بگویید و دیگران استفاده کنند و لذت ببرند و بهره ببرند. حال این ماجرا را برای توی حبیبمون بازگو می کنید. چیست این ماجرا؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین؟ آیا ماجرای میهمانان مکرم ابراهیم را میدانی؟ مکرم از ماده کرامت، یعنی بسیار کریم، میهمانان بسیار محترم و مکرم. این لقب در قرآن کریم عزیزان لقب ملائکه الله است. خداوند در قرآن به ملائکه میگه بل عباد مکرمون، ملائکه بندگان با کرامت خدا هستند. و این هم الان یه سری ملائکه‌ای هستند که به عنوان مسئولیتی که دارن که الان خواهیم گفت وارد خانه حضرت ابراهیم میشن. اما به این ملائکه الله قرآن میگه عباد مکرم. چرا؟ چون اینها خیلی از مشکلاتی که ما انسان‌ها داریم ندارند. اینها در یه عالم خاصی از صفا زندگی میکنند. امیرالمومنین در اون خطبه‌ای که در توصیف ملائکه الله اول نهج البلاغه میگوید، امام علی میگوید ملائکه جماعتی هستند که لا یغشاهم سحو العقول و لا نوم العیون. علت خیلی از مشکلات ما اینه که سحو العقول داریم، گاه عقلمون اسیر میشه. این نور تابش عالی دارد اما حباب میذارید بلاش لام به 500 میشه چند؟ میشه 100. اگر یه حباب دیگه بگذارید میشه 20. اگر یه حباب قوی تر بگذارید میشه 0 دیگه، ظلمت میاد. عقل ما نور دارد، خداوند عقل رو نور قرار داده در وجود ما، اما گاهی میدونید ما روی این عقل چکار میکنیم؟ حباب میگذاریم، حباب شهوت، حباب غضب، حباب خودخواهی. بعد عقل ما هم تحت حجاب میرود، دیگه اون تراوشات نورانی را ندارد. اون کسانی که بر میدارن حباب ها را، قشره ها را، پوست ها را از روی بادوم بر میدارید، پوست سبزه را بر میدارید، تازه پوست استخوانی چوبی را بر میدارید، اون پوست نازک قهوه‌ای هم بر میدارید، بعد به چی میرسید؟ به مغز بادام میرسید. رزقنی الله و ایاکم. وقتی به اون مغز سفید بادام رسید، اینو چی میگن در کلام عرب؟ اینو میگن لب. وقتی حجاب ها را از رو عقلمون برداشتیم میشیم اولل الباب، بعد لب داریم. توجه فرمودید؟ اونگاه کار میکند این عقل در وجود ما، سرشار نورانی و مفید میشه. اما وقتی که این قشره ها روش گرفت، متاسفانه ما عقل داریم اما لب نداریم، اولل الباب نیستیم و نمیتوانیم اون استفاده عالی رو از عقلمون داشته باشیم و بهره ببریم. ملائکه الله لا یغشاهم، اینها سهو العقول ندارند. امیرالمومنین فرمود. یکی از مشکلات دیگر ما اینه که نه عقلمونم خوب کار میکند، اما چه بکنیم؟ آقا ببخشید عذرخواهی میکنم از جناب عالی، خواب موندم. میگید خواب موندم، بعد میگید ای وای چه خوش گفته از جناب سعدی، خواب نوشینه بامداد رهیل، باز دارد پیاده راز سبیل. نه قفلت شد، ببخشید خواب مونده. و لا نوم العیون، همان گونه که لا تأخذه سنتون و لا نوم، خدا نوم ندارد، ملائکه او هم خواب ندارد. لذا اینا عباد مکرمون، اینا بندگان مکرمند. حالا اینجا داخل پرانتز میگم، ببینید انسانی که هم اشتباه عقلی دارد، هم خواب دارد، هم غفلت دارد، هم شهوت دارد، این انسان چه مقامی پیدا میکند وقتی میتابد تجلی خداوند بر سینه او و خودش رو متمهز و آماده در بندگی خدا میکند. بعد ببینید به کجا میرسد که وجود مقدس امیرالمومنین امام صادق بگوید ان الملائکه لخدامنا، ملائکه خدمت ما خاندان میکنند. تا اینجاش درست. بعد بگوید و خدام و محبینا، اون کسانی که درست تو خط محبت و ولایت ما خاندان قرار میگیرن، ملائکه خدمت اونها هم میکنه. ببینید چی میشه عظمت انسان که فائق بیاد بر اون صفات عباد مکرمون، اون جلالت رو پیدا کنند. چه مقامی خداوند سبحان در برنامه و پروگرام انسان، چه برنامه هایی قرار داده است، چه امتیازاتی رو به این خلیفت الله بخشیده است و لایق کرده است. خب
اینها بندگان مکرم، عباد مکرمون، میهمانی ابراهیم شروع میکند خداوند. از کجا ماجرا شروع میشود؟ پرده اول.
از دخلوا علیه
ناگهان داخل شدند بر ابراهیم. شما اومدی در بین منزل بیت محترم، شاسی زنگ رو زدید، کوبه در رو کوبیدید، گفتن بفرمایید مانعی نیست، اونگاه اندرون آمدید. وقتی تا لب در ایستادید شما وارد بر این خانه‌اید. وقتی در باز شد، پاتون داخل اندرون گذاشتید، حالا چید؟ حالا داخلید. ورود برخلاف آن چه ما الان به کار میبریم که غلط مصطلحی است در بیان ما، ورود یعنی کنار یک جا آمدن، اما دخول یعنی اندرون رفتن. از دخلوا علیه، ابراهیم درون خانه نشسته است، یک مرتبه دید وسط خانهش 12 مرد ایستادن. از دخلوا ناگهانیست. دخلوا هم نه پشت در اومدن اجازه هست آقا، یه مرتبه اومدن تو. از دخلوا علیه، خب یه نگرانی و استرابی جان ابراهیم را گرفت. این نگرانی و اشتراقی جان ابراهیم را گرفت. اینا کیان؟ ملائکت الله. مگه ملائکه را ابراهیم میبیند اینا؟ بله. اگر بخواهیم ما ملک را ببینیم چه باید بشه؟ خداوند این قدرت را به ملائکه داده است، این اذن را به ملائکه میده که اینا تمثل پیدا میکنند. یعنی جناب مریم مشغول عبادت است، این قدیسه عارفه عابده، یه مرتبه میبیند یه مردی تو محراب عبادت تو مسجد الاقصا تو زاویه شرقی مقابلش ایستاد، یه مردیش تکان میخورد، میگه اعوذ بالله منک، پناه میبرم به خدا، خدا کنه تو متقی باشی، یعنی قصد شرقی نداشته باشی. این کیست؟ جبرئیل امین. فتمثل لها بشرا سویا، خدا به جبرئیل اجازه داده است که در قالب یه انسان مقابل مریم ایستاده است. همین جبرئیل می آید دست نبی مکرم به تعبیر ما ببوسد، میاد محضر پیغمبر وحی بیاورد در قالب دحیه کلبی، یه جوان زیباروی عرب. ملائکه تمثل دارند، 12 ملک اومدند در قالب انسان، یه مرتبه وارد منزل ابراهیم، داخل ابراهیم اینها رو دید، تکام خورد. جناب ابن نمیدانه کی هم بینا، شما یه مرتبه ببینید وسط منزلتون 4 مرد اومدن، یه تا مرد اومده، چه حالی دست میدهد به شما؟ این بزرگان و عباد مکرمون و بندگان خدا زود کاری کردن که استراب ابراهیم رو تخفیف بدن. قالو فقالو سلام، زود به ابراهیم گفتند سلام. تا که ابراهیم کلمه سلام را شنید فهمید اینا برای دعوا نیومدند، اینا برای مرافعه نیومدند، اینها قصد خیر دارند. این تحییت است. ببینید این سلام رو میگن چی؟ میگن تحییت. در میان همه اقوام تحییت وجود داشت. وقتی از سر دوستی کسانی به هم میرسیدند، میکده حمام نیست سرزده داخل مشو، اول یه جمله تحییت میگفتند، دلها را آرام میکردند، در شروع میکردند به صحبت کردند. در عرب جاهلی هم وجود داشت، اسلام هم این تحییت رو تأکید کرد و توصیه کرد بهترین تحییت رو انتخاب کنید، اون هم کلمه سلام. توصیه اکید شد به مسلمانان هنگامی که به یکدیگر میرسید حتما بی مقدمه وارد نشید، با کلمه سلام یه آرامشی به دل هم وارد کنید، بعد با هم گفتارتون رو شروع کنید. فقالو سلامن، اینها گفتن، ما میگیم سلام کردم، یعنی در فارسی ما سلام را با فعل کار کردی کردن به کار میبریم، فلانی سلام کرد، شاید این فعلی جالب نباشد. سلام انجام دادنی نیست، از مقوله کردار نیست، از مقوله گفتار است. سلام عرض کردن، این درسته؟ سلام عرض کردنی است، سلام گفتنی است. فقالوا سلاما، اینا گفتن سلام. ابراهیم را آرامش گرفت تا که این جمله رو شنید. خب سریعا باید ابراهیم چکار کند؟ جواب بده دیگه. قال سلام. ابراهیم هم با اطمینان و خاطر گفت خب الحمدلله که اینها خودی هستن، بیگانه نیستن. قال سلام، سریعا سلام این جماعت رو سلام داد، پاسخ داد. البته اینجا رو از جهت فنی اگر من بررسی کنم ببینیم سلام ابراهیم و سلام اینها بهتره، یعنی همون دستوری که ما داریم در اسلام، اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، وقتی کسی بهتون سلام کرد شما بهتر جوابش بدید. اینها فقالوا سلاما قال سلام، یعنی جمله اونها فعلیه بود، جمله ابراهیم جمله دائیه است، جمله اسمیه است، استقامت بیشتری دارد، دوام بیشتری دارد. قال سلام قوم منکرون، اما اینا رو من نمیشناسم، اینا کیند؟ من خدمت آیان نرسیدم تا باید ببخشید، توفیق نبود از ارادتی داشته باشیم. قوم منکرون، اما سلام کردن، مشخص میشه اینها دوستند، میهمانند. بفرمایید. ابراهیم تکرم میکند در حق میهمانان و نشستند. خب حالا از اینجا به زیبایی کامل، من در حدی فرصت داشته باشم اشاره میگم، به زیبایی کامل ابراهیم یه مراسم میهمانی را، پذیرایی را و آداب ضیافت را به نمایش میگذارد. خوب دقت کنید. فراغ الى اهله، میهمانان نشستند، ابراهیم راغ، از یه جایی خارج شدن را راغ میگویند، اما راغه هر بیرون رفتنی نیست. اگر شما با سر و صدا گفتید آقا باشه من الان خدمتتون میرسم، بفرمایید، خواهش میکنم، آمدم، اینو نمیگن راغه. اما اگر شما رفتید از این منزل بیرون، از این اتاق بیرون، کسی نفهمید، اینو میگن راغه. فراغ الی اهله، وقتی میهمانان نشستند، بر صاحب خانه است که پذیرایی رو شروع کنه. این در آداب توحیدی ماست، در اسلام هم همین است. لکل ضیف قرار، هر میهمانی بر صاحب خانه حق دارد. یعنی وقتی من میهمان شما شدم، شما میهمان بنده شدید، حق لازم میاد در اسلام. ما باید حسن ضیافت داشته باشیم، یعنی باید از میهمانمون پذیرایی کنیم، به نیکوی پسندیده پذیرایی کنیم. این ادب اسلامی و ادب توحیدی است، این ادب پیامبران الهی است که بود این سنت رو ما به جا بیاریم. خب حالا راهش اینه که ما به ابراهیم، به میهمانا چی بگیم وقتی نشستن؟ وقتی نشستن تو منزل بگیم خب آقا چیزی که میل میکنید، میل که دارین که من برام چیزی خدمتتون بیارم، چی میل میفرمایید؟ میوه بیارم یا چای بیارم؟ نه، این جزء سنت های ابراهیمی نیست. حالا داخل پرانتز عرض میکنم، بله اون آشنا هستن در شیراز، از به خدمتون این استفاده از عربیات خیلی مصطلحه، خیلی متداوله، بازار قسمت از بازار وکیل اصلا همش میبینید این مغازه عرق کاسنی، عرق چی، و واقعا هم زیباست، لذت میبرد. 20 و 30 میبینید مثلا اینها بیشتر، شاید من اشتباه میکنم، عربیات عالی و بیشتر هم سنت به جای چای استفاده از عربیاته. وقتی در شیراز بود، بالاخره یک مهمان میزبان محترمی و بعد میخواستن سوال کنن که چی میل دارید، تا وارد خانه شدن فرمودن که آیا چای میل میفرمایید یا عرق؟ ما رو عرق نشد. چی میگید آقا، چای میفرمایید یا عرق؟ متوجه شد که ما به تعبیر آقایان نیفتادون دوزاری. بعد زود مطلب رو بازگو کرد و فهمیدیم قضایا چیز دیگه رسید، عرق دیگه. خب حالا ابراهیم نگفت که چای میل دارید یا فلان، بلکه فراغ الی اهله، این ادب است، این ادب است. نباید از میهمان سوال کرد که میل دارید یا نه، خب بعدم بگه میل ندارم و بشیم سر جام. نه، این ادب میهمانی نیست، این ادب ضیافت نیست. ابراهیم بدون هیچ سخن گفتنی راغ رفت به اندرونی خانه، فراغ الی اهل. نکته دوم، ابراهیم خودش شخصا داره پذیرایی میکنه، یعنی وقتی شأن میهمان رو فهمید، خود ابراهیم باید پذیرایی کند، دیگه نگفت آب بچه ها بید. وقتی دانست میهمان مکرم است، خود ابراهیم آستین بالا میزند و پذیرایی میکند. زیباست اینها، نکات ظریفیست. شخصا شروع کرد به کار. نکته سوم، ابراهیم فراغ الی اهله، رفت اندرون خانه، نرفت فراغ الی سوق، نرفت به بازار. این هم نکته آموزنده عجیبی است که میبینیم در اینجا و در آداب اسلامی داریم این را. همون جریانی که زمانی میگفتم یک جوانی اومد خدمت امیرالمومنین گفت که یا ابوالحسن دوست دارم امشب بیاید منزل ما. تام در میام، بحثی نداریم، اما سه شرط دارم، اگر این سه شرط رو عمل میکنیم میام افطار خانه تو. گفت آقا بگید کرم نمای و فرود آ که خانه خانه توست، رواق منظر چشم من آشنانه توست. گفتن یک، این که همین الان میری بخواند نمیخواد از بازار چیزی بخری برای این که من مهمان تو میشم. دوم، اگر چیزی هم در خانه پنهان کردی از ما مخفی نکن، هرچی تو فریزر هست برای ما رو کن در این مهمانی نفساری امشب. از بازار چیزی نگیر، چیزی را هم در درون خانه پنهان نکن. سوم، اهل و عائله و همسرت رو به خاطر آمدن من به زحمت نینداز. نگم یه شبی علی ابن ابی طالب آمد، اوه اوه چه زحمتی کشیدیم ما، بعد خاطره در ذهنشون بمانه تا که بگیم ما میخوایم مهمان دار، میگن خواهشن مهمان دعوت نکنید که پشت ما میلرزد. این شیوه مهمان دعوت کردن توحیدی نیست. جوری مهمان دعوت کنیم که اهل و عائله هم شائق آمدن مهمان باشن. این سه کلمه رو امیرالمومنین فرمودند. ابراهیم همینطور عمل میکند، فراغ اله اهله، رفت درون خانه، اما ظاهرا شرایط بد نبود درون خانه. فجاء، مدتی گذشت و ابراهیم بازگشت. چی آورد برای میهمانان؟ فجاء به عجل، عجل گوساله. ما در فارسی گاو کوچک را میگیم گوساله، دیگه کلاممون همینه دیگه، گاو و گاوساله. اما در عرب نه لغت دارن، برای هر مرحلهش لغت دارن. به گوساله عجل گفته می شود. چرا؟ چون در راه رفتن عجله دارد. همیشه می دهید گوساله ها جلوتر از مادرشون حرکت می کنن، بذار به گوساله عجل می گن چون عجله دارن، تون حرکت می کنن. فجاء به عجل سمین، یک گوساله سمینی را سنگینی درون خانه داشت. ابراهیم سمین زد، قربانی کرد. در آیه دیگه داریم فجاء به عجل حنیز، یعنی این گوساله رو کباب کرده برای حنیز، یعنی مشوی. در مصرف گوشت این داریم، این سفارش رو در روایات اسلامی هم توصیه به مشوی شده، یعنی توصیه به سرخ کردن گوشت به شیوه کباب، به این شیوه کباب باشه، یعنی گرفته بشه خیلی از چیزهای گوشت رو آتش، اینو توصیه کردن خیلی. و برای خیلی از تقویت ها گاه در طب و صادق داریم اصلا که از صادق همین رو توصیه کردن، اون به مشوی بخور. یک کسی از ضعف شکایت میکرد، از اون به مشوی بخور. فجاء به عجل حنیز، همانی که هست در خانه همون گوسالهی بود، آماده کرد ابراهیم و این کباب عالی رو آورد برای میهمانان عزیز و مهربان و با کرامت هست. خب فقربه الیهم، میدونم که عزیزان خوب توجه فرمودید، باز هم توجه بیشتر داشته باشید، اینها درس زندگیست. فقربه الیهم، قربه یعنی چه؟ نزدیک کردن. چه چیز را نزدیک کرد؟ ابراهیم این طعام را نزدیک کرد به میهمانان. از آداب بزرگ ضیافت و میهمانی در اسلام اینه که ما به میهمان حد اقل حرکت و زحمت رو بدیم. یعنی شأن میهمان نیست که بگیم خب آقا بفرمایید، آقایان بفرمایید، طبقه بالا سفره آماده است، طبقه پایین سفره آماده است. البته اینی که عرض میکنم در شرایط امکانات ماسکاه، امکانات زندگی های ما افتضال میکنه، آپارتمان 70 متری و چه بکنه، مثلا مجبور خونه همسایه بگیرد چه بکنم. اما در شرایطی که انسان میتواند ادب اسلامی، ادب ابراهیمی، ادب توحیدی این است که میهمان همونجا نشسته است، شما قضا را به نزد او ببرید. نه اینکه مشکلی هم ندارید، اما اونجا انداختید میهمان را بلند کنید، آب بفرمایید سر قضا، این درست نیست، این خلاف ادب است. باید حرمت میهمان رو پاس داشت و اون رو بلندش نکرد. اینا لطافت های تربیت اسلامی است، تربیت قرآنی است. چه برسد به این که اگر موقعیت چم داریم عالی میتونیم جلو میهمان غذا رو بگذاریم، یه مشت غذا یه جا بریزیم بعد بگیم حمله مثلا فرضاً، چه برسد به اون شیده پذیرایی مثلا که بعد ادهی خوب نمیتونن حمله کنن دینا علا حمله نیستن، بعد میبینن تا با خود اومدن میبینن که مغلوب شکست خورده هیچی هم در بساط نیست. از بفرمایید مثلا، پس عدد این است که فقر ربه و علیهم تام رو و غذا رو ما نزدیک میهمان قرار بده. ابراهیم این کار رو کرد، آورد غذا، سفره پهن شد، کباب ها نهاده شد، میهمانان کنار سفره نشستند. ابراهیم یه نگاه کرد، دید اینا دست به سفره نمیبرند. خب اینجا ادب رو حالا فرا میگیریم. ابراهیم یه نگاه کرد، دید نمیخورن، قاله شروع کرد به سخن گفتن، قاله الا تاکلون. ببینید در ادب داریم، در فرمایشات معصومین هم هست، در سفره وقتی میهمان سر سفرتون مینشینه به شکل جمله امری بهش نگید، نشسته هستن نگید آه بخور، اینی که به میهمان بگید بخور یعنی خونه خودت نخوردی آلا بخور، معناش این میشه، این نه بشید جمله امری و اینها نباشه، بلکه با تقاضا و با ادب به میهمان مطرح کنید. آیا میل نمی فرمایید؟ آیا نوش جان نمی کنید؟ چقدر لطیف است. خدا می داند اینها رو قیاس کنید با اون تربیت ها، این که انگلیسی بود، زنی جوان مسلمان شده بود، عشق می ریخت، می گفت دو سه شب هم رفتیم خانه پدرم با شوهر مسلمانم، خجالت کشیدم وقتی خانه اقوام همسرم میرم میبینم رفتار اسلامی اونها را. پریشت رفته بودیم خانه پدرم، خود این دختر میگفت، میگفت رفته بودیم خانه پدرم، یه مقداری که نشستیم پدرم ساعتش نگاه کرد، اسم اینها رو برد، فلانی ما میخوایم شام بخوریم، وقت شام خوردن ماست، اگر میخواید برید برید. این ادب، بگذارید با این ادبی که بنده دارم خدمت عزیزان تعریفش میکنم، این محضر قرآن است، اون هم دیگران، آداب دیگران هست، با همین دارن زندگی میکنند. قال الا تأکلون، آیا میل نمیفرمایید؟ خب حالا این میهمان ها چی هست؟ ملاکه هست، او قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، اینا که نمیخورند، ملائکه که کباب نمیخورند، ملائکه که طعام ندارند، اینا که وجودشون جسم عنصری مادی ما نیست، حالا تمثل پیدا کردند. قال الا تاکلون، اما در این حال فاو جسم منهم خیفه، ابراهیم ترسید، تعارف میکند اینا دست میبرند به غذا. ادب دیگری که عرض میکنم خدمت عزیزان، هر کجا وارد شدید در هر خانه اگر از شما پذیرایی کردند، مقید باشید چیزی میل کنید، مقید باشید چیزی میل کنید، دست بر اون سفره ببرید، برو شده از شربتی بنوشید، آبی بخورید، چیزی از اون خانه میل کنید. از طعام و خانه کسی نخوردن نشانه دوستی نیست، نشانه اینه که یا غذای تو رو ما پاک نمیدانیم، مال تلال نمیدانیم، یا ما مشکل داریم با تو. اینی که خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن آه هم نمک بشیم، نمک گیر بشیم، به خیلی این تعابیر زیبایی که به کار میبردند، هم نمک نشدن معنا داره، یعنی ما بدا نداریم با شما دست دوستی بدیم. رضا در روایات باز هم در توصیه های معصومین داریم که وقتی که وارد شدید نوش جان کنید، استفاده کنید از خانه، و دوست می داشتن. اصلا ائمه علیهم السلام وقتی برشون میهمان می اومد تعارف می کردن، همین که ما بعضی هم میگیم ما اهل تعارف نیستیم، نه ائمه اهل تعارف بودن، به میهمان تعارف می کردن، اصرار می کردن و دوست می داشتن میهمانشون بخوره در سفره و طعام. اگر نخورد این نشانه خوبی نیست. ابراهیم دید اینا نمی خورند، نگران شد، گفت اینا نقشه ای دارن، فاو جسم منهم خیفه، یه ترسی تو دل ابراهیم آمد، گفت اینا دلیل نداره، 12 نفر اومدن من پذیرایی کردم اما نمیخورن. قالوا لا تخف، اینها فهمیدن که ابراهیم نگران شده است و خب حالا اینها توجیه کارشون رو مطرح میکنن. باز اینجا هم در آداب داریم، اگر برفرض من جایی رفتم و نمیتوانم چیزی بخورم، زود باید عیب خودم رو بگم، نه اینکه مثلا نگاهی بکنم به سفره و یه خورش بدم، تکانش بدم، روغنش بدم این طرف، بعد بزنم بگم خیلی متشکر. نه، وقتی که چنین صحنه‌ای پیش اومد زود بگم آ من منع متاسفانه پزشکی دارم، شما خیلی زحمت کشیدید، میوه‌ها خیلی عالی است، اما این همش قندیه، من بیچاره متاسفانه دکتر ممنوعم کرده است، اینا شجره ممنوعه، من حق خوردن ندارم، اگر من آب باشه برای من کفایت میکنه. این درست، این اسلامی است که من عذر خودم رو بگم. اینها سری گفتن جناب ابراهیم نترس، هیچ نگران نباش، اینه که ما نمیخوریم، انا رسول ربک، ما رسولیم، ما ملکیم، ما فرستاده خدا هستیم و ملک چیزی نمیخورد، ملک از این طعام نمیخورد، نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، ما تسبیح میخوریم، ما تقدیس میخوریم، خوراک ما چیز دیگری است. آلولات هم خب، حالا یک جمله زیبای عالی رو میبینیم اینجا، جناب ابراهیم رو آرامش گرفت، فهمید قضیه چیست. خب حالا آیان نشستند و این آرامش، گفتن ما رسول خدا هستیم، نگران نباش. اول کاری که کردن قبل از اینکه مسئولیتشون بگن، و بشروه به غلام علیم، گفتند آقای ابراهیم وقت آن است که تو بشارت بدیم. اصلا یکی از کارهای اصلی ما در آمدن این است که به تو بشارتی بدهیم، یه خبر بسیار خوش سرورآوری میخواهیم به تو بدهیم. خبر به چی؟ به غلام علیم، میخواهیم به تو بشارت بدیم که خدا به تو فرزندی میدهد، این فرزند پسر است و غلام علیمه. غلام کودک، نوجوان، علیم بسیار عالم و آگاه. ما میخواییم یه فرزندی خداوند به تو میدهد که این فرزند نمیخواد بره مدرسه دانشکده درس بخوند، 50 سال بشه، 40 سال بشه، عالم بشه، نه، این بچه تو از کودکی علیم است. ما میخواییم چنین مرحمتی به تو بدیم. این در بین علمای شیعه چند تا بودن که اینها قبل سن بلوغ به مقام عالی ذره علمی و قله علم و اجتهاد رسیدن. علامه حلی، فاضل هندی، صاحب کتاب مستطاب کشف اللسان، معروف این آخون ملا محمد باقر مجلسی، چند تا بودن که اینها غلام علیم شدن. فبشروه به غلام علیم، خدا به تو میدهد. خب جناب ابراهیم هم غمها و مصیبتها کشیده است دیگه، جناب ابراهیم فرزندش نشد، عرض به خدمت جنابالی، ساره در نهایت بزرگی، برخلاف مطالبی که نسبت به این زن میگن بسیار زن بزرگی بوده است، خود با پیشنهاد خودش هاجر رو برای ابراهیم زواج میکنه، به همسری ابراهیم در میاره و خداوند به سلطان اسماعیل رو مرحمت کرد، اون تمام شد. این غیر اونه، این غیر اونه. حالا آخر سخن جمله عرض میکنم، این بشارت به اسحاقه، یعنی فرزندی که از کی متولد میشه؟ نه از هاجر، بلکه از ساره متولد میشه. الان ببینید ادامه عبارت رو، فبشروه به غلام علیم. خب تا که این رو دارن بشارت میدن، اینا نشستن به تعبیر ما بیرونی دارن صحبت میکنن، از داخل منزل همسر ابراهیم ایستاده بود و گوش میداد گفتگو، نگران همسرش بود، شوهرش بود، کیان میهمانان، گوش میداد. فاقبلت امرأته فی شرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم. همسرش رو کرده بود و توجه داشت، همسر ابراهیم که همون ساره باشد، فی شرت، همینطور که اینها گفتن توجه کرد و یه سره کرد. سره به معنای صیحه، صدا، گاهی بی اختیار انسان یه دادی میزنن، یه مطلبی بهش میگن، یه واکنشی نشان میده، اینجا این صرفه. و شاید بعض از بزرگان معتقد بودن که کلمه ساره از همین صرفه گرفته میشه، و با سین نیست، با ساده، از ماده صرفه میاد،
ساره، اون زنی که صدایی از شادمانی و نشاط از درون کشید تا که این خبر رو شنید که خداوند بشارت داده از توسط این ملائکه الله که ابراهیم خدا از همین زن، از همین ساره، همین ساره ابراهیم 89 سال سن، ساره 67 سال سن، یه پیرزنی است. الان خودش میگه عجوزان عقیم، من عجوزم، عجوز اون هم عقیم، خب گل بود به سبزه نیز آراسته شد، ما روز روزش عقیم بودیم، حالا که شب تار ماست پیرزنی هستیم عقیم. زیبا قرآن، ببینید اینها من چه گویم، میگه نگم هوشیار نیست، چی بگم خدمت عزیزان، نه چی دارش بیانی خیلی نمیشه در محفل عمومی زیاد بازش کرد. اینا زیبایی های قرآنه که خدا صحنه رو میاره تو چشمتون به نمایش میده. قرآن خود استفاده از صاد فی سرتن بد فسکت، خود صاد اصلا مثل صدای اینو با شما بشنوید، صدای این ضربه ای که الان میخواد بزنه این زن، یک مرتبه این ساره این بانوی بزرگ بان فسکت وجهها، یه مرتبه همینطور که داشت گوش میداد این خبر رو یه دادی زد و اینطوری کرد گفت ای وای خدا مرگم بده، اینطور میگن خانم ها، یه اینطوری کرد گفت بقالت عجوزان عقیم، ای وای من که پیرزن عجوزی هستم، خدا چگونه به من بشارت غلام داده است. قالو کذالک الله اکبر، گفتن بله اشتباه نکردی، درست شنیدی. قالو کذالک، قالو کذالک قال ربک، خدای تو این چنین گفته است. انه هو الحکیم العلیم، او هم حکیم است هم علیم است. اتعجبین من امر الله، جای دیگر اتعجبین من امر الله، آیا از امر خداوند تعجب میکنی؟ آن خدایی که با عصا میکوبد موسی به سنگ، 12 چشمه از آن میجوشاند، از توی عجوز پیرزن هم میتواند اسحاقی را به بشریت هدیه کند. من دوست میداشتم که این رو تمامش کنم اون قسمت رو، اما الان یه لحظه به ساعت نگاه کردم دیدم چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت و وقت تموم شد و عذرخواهی میکنم از عزیزان. فقط یه جمله عرض میکنم بماند برای فردا شب ادامه این حکایت بسیار جاذب و شیوا و آموزنده قرآنی. ابراهیم حسن ادب نشان داد، وقتی میهمانان آمدند تمام ادب رو نشان داد. ابراهیم دید درون خانه چه دارد، همانی که هست در خانه، هر که هست میهمان، هر که هست کشت، کباب کرد، آورد. فبشروه، به دنبالش چی شنید؟ بشارت، بشارت. نتیجه ادب این عزیزان، هران که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. ادب به اولیاء خدا بشارت میاره، جسارت به اولیاء خدا اصابه میاره. یه بحث خیلی لطیفه اگر توجه داشته باشید. انشاءالله فردا شب ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. من تو ذهنم این بود که خب این شبها مدینه بودیم دیگه، خدمت دوستان خیمه رو در هم مدینه زده باشیم. من نمیدونم چرا به هر حال یه لحظه این جمله که فبشروه به غلام علیم اینجا اومد، خدا میداند بی اختیار یه حال هوای دیگه ذهنی برام ایجاد شد و نمیتونم بگذرم. حالا دیگه اونجا جناب آقای شفق خواستن عمل میفرمایند و میخوانند، اما من دیگه الان به ذهنم این اومد این جمله رو، این کیه داره خدا بشارتش رو به ابراهیم میدهد؟ اسحاق. قبل از این کی خدا به ابراهیم داد؟ اسماعیل. وقتی خدا به ابراهیم گفت اذبح ولدک، ابراهیم باید پسرت بخوابانی، فلما بلغ معه السعی، اسماعیل رشید شده، بعد از چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری خدا این جوان رو داده است، حالا رشید شده با ابراهیم داره سعی میکنه. خدا گفت بخوابان، گردنش بزن. ابراهیم گفت چشم چشم. بابا اسماعیل
من خواب دیدم که خدا به من دستور داده است گردن تو را بزنم. یا ابت افعل ما تو امر. بابا اونی که مأموریت داری انجام. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. منم از خدا کمک میگیرم که بتوانم صبر لازم را داشته باشم. فلما اسلم و تله للجميع. پدر و خوب اینا رو دقت کنید. پدر و پسر تسلیم خواباند. اما بابا خواهش میکنم صورت من رو خاک بذار که نگاه هم تو نگاه تو نیفته که دستت سست بشه. تلهول جلیم پیشن کار رو کشید ابراهیم. الله اکبر. ابراهیم در 70 سالگی 80 سالگی خدا بهش اسماعیل داده است، اما تو خواب یک کلمه گفت بزن سرشو، سر رو دارم میزنه میکشن کارتو پرکت خورد بقید سنگ جرق بزن. خدایا گلوی نازنین اسماعیل نمی بارد اما آتش از سنگ به پا می کند. ابراهیم و نادیناه ان یا ابراهیم و صدقت الرؤیا. ابراهیم ما همین مقدار می خواست. میریم تا کجا با مایی؟ اگر بگیم اسماعیل بده به یه اشارت میدی یا نمیدی؟ ناز میکنی؟ حالا که این چنینی اتخذ الله ابراهیمه خلیلا. حالا لیاقت این داری که خلیل الله باشه. حالا این من گفتم که یک نتیجه میگیرم از ببینید وقتی ابراهیم اسلما تسلیم شد، تسلیم شد ابراهیم به اسماعیل، خدا نه تنها اسماعیل از ابراهیم نگرفت بلکه و بشروه و غلام علی. کی تسلیم خدا شدید که خدا کن مطابق اون در کاسه شما نگذارد؟ اگر نگرفتیم گر گدا کاهل بود تقصیر سال. ما تسلیم نشدیم که خدا بده بهمون. اگر ما تسلیم شده باشیم خدا میده. فبشروه و غلام علیم. این بشارت میاد. خب دیگه وقتی این قصه گفته میشه و وقتی خواباندن برای خاک اسماعیل گفته میشه و وقتی بحث منای ابراهیم و اسماعیل گفته میشه دیگه دل کنده میشه و دو میشه میگه سلام ناخو علیکه یا ابا عبدالله. میگه ده ای ابراهیم آل رسول، ابراهیم برد اسماعیل را به قربانگاه، هاجر کنار خیمه ایستاده است برگرداند، اما جانها فدای اون ابراهیمی که اسماعیل های خودش رو برد به قربانگاه اما هیچ کدام از اونها رو بر